میشه داشت. کمان که بیرون از دولت هم باز نهادهای بزرگی مثل بنیاد مستضعفان، بنیاد شهید
تأثیری داره. بس
اینا باز دست رهبره. ببینید خیلی تأثیری نداره واقعیت چیست که رئیس جمهور یه بار آقای خاتمی گفت حاجب الدولت، یعنی رئیس دفتر رهبری میشه حد اکثر رئیس جمهوری رو در ایران گذاشت. ولی به هر صورت چون یک انتخاباتیست که مردم میتونن برن پای صندوق با رأی دادنشون یا رأی ندادنشون، یا رأی دادنشون به یک کسی که نظام دوستش نداره حرف بزنن، وجودی در صحنه ابراز بکنن، و مثلا در حادثه مثل 2 خرداد در واقع معروف شد به سایلنت ریولوشن، انقلاب ساکت، مردم با رأیشون به آقای خاتمی در واقع یک رأی ندادن به آقای خامنه‌ای، کاری که در واقع ستاد آقای خاتمی هم در اون روزا تقریبا با زیرکی کرد و به مردم قبولون که آقا اگر میخواید به آقای خامنه‌ای بگید نه، بیاید به خاتمی رأی بدیم، و مردم هم استقبال کرد.
تکرار این رأی نه میتونه تأثیری داشته باشه در آینده ایران؟
اگر موج بزرگی، متاسفانه آقای خاتمی از اون اقبال مردمی که بعدم ادامه دادن، مردم مجلس ششم رو هم رأی دادن و در واقع پر کردن از طرفدار آقای خاتمی، 200 چند کرسی رو، شوراها رو هم گرفتن دادن دست طرفداران آقای خاتمی، اگر آقای خاتمی سیاست مداری بود که از موج مردم، اقبال مردم، حرکت مردم استفاده می کرد و بازی سیاست رو می برد جلو تا اونجایی که چارچوب قانون اساسی رو عوض کنه، چرا می توانست در واقع جنبش اصلاحات در ایران به سرمنزلی برسه؟ متاسفانه حالا به هزار یه دلیل که از بحثمون بیرونه، اون فرصت فرصت سوزی شد و به جای نرسید. الان هم کاندیداهای موجود، آقای موسوی که مطرحه، آقای کروبی تا الان، و آقای احمدی نژاد هنوز معلوم نیست، آقای دکتر شعله سعدی که بیانیه داده، ایشون در سایتش هم گذاشته و اعلام کرده که کاندیدای ریاست جمهوری هست، آقای اعلمی در از شبت نماینده پیشین تبریز، کسانی هستن که به طور مشخص چهره های سیاسی هستن که اومدن و گفتن کاندیدا. البته آقای عبدالله نوری هم این روزها فشار بهش زیاده برای اینکه بیاد کاندیدا بشه، برای اینکه ایشون گفته اگر خاتمی باشه نمیاد، چون خاتمی رفته کنار. آقای نوری هم الان به خصوص از جانب جوانترهای حزب مشارکت در جنای 2 خردادی زیر فشاری که بیاد کاندیدا بشه. ولی ببینید، بذار من چند تا چیزم در هاشی، یعنی در نگرش به انتخابات پیش رو بگم. به نظر من یه بار ما باید از منظر آقای خامنه‌ای نگاه کنیم. آقای خامنه‌ای به این انتخابات در چارچوب یه استراتژی کلان داره نگاه میکنه که بیشتر میشه گفت که بخش از وزارت اطلاعات و سپاه به ایشون در میون گذاشتن، و اون این است که بحران اقتصادی کشور بحران جدیه. ایشون بالاخره پذیرفته که طوفان اقتصادی در راهه. برای مقابله با این بحران یه برنامه استراتژیک ریختن برای آقای خامنه‌ای. محور اولش اون است که در بخش قبلی برنامه صحبت کردیم، تنش زدایی با آمریکا و غرب تا جایی که دیگه تحریم جدیدی نشه. محور دومش امنیت و سرکوب داخلیه که اعلام هم شد امنیت داخلی واگذار سپاه شده. فرمانده نیروی انتظامی هم تو همین نوروز اعلام کرد که در مواقع بحرانی تحت امر سپاه خواهند بود. بنابراین سپاه و بسیج با ابزارشون میرن برای سرکوب داخل، خودشون دارن آماده میکنن جلوی اعتراضات مردم در بحران اقتصادی پیش رو سرکوب کنن. محور سوم تبلیغات که باید بتونن کنترل تبلیغاتی کشور رو داشته باشن، هم چیزایی که میخوان به مردم بفروشن، مثل اینکه مثلا بحران اقتصادی از خارج اومده، کمکاری در داخل نکردن که کاملا اطلاع غلطی است به مردم دادن، یا مثلا امسال سال صرفه جویه، برین صرفه جویی کنید و از مردم طلبکار شن، مثل همیشه که کمبودهای مدیریتی رو میذارن گردن مردم که بنده کافی صرفه جویی کنم و هاکذا، و خبررسانی رو کنترل کنم. و محور چهارم دولتی که بتواند بحران رو مدیریت کنه. بخشی از سپاه، بخشی از وزارت اطلاعات، حتی بخشی از بیت رهبری معتقدن آقای موسوی آدم مناسبه. موسوی کسی است که جنگ رو هم نخست وزیر بوده، بنابراین میتواند بعضی کالاها رو کپونی کنه، میتونه چپ مزاج، هنوز میتونه مملکت رو نگه داره، بنابراین میتونه دولت رو در بحران اقتصادی پیش رو هدایت کنه. بخشی از درون خود بیت کاملا مثل پسر آقای خامنه‌ای و بخشی از سپاه کاملا هنوز پشت آقای احمد میشد. خود آقای خامنه‌ای هنوز سیگنال و علامت جدی نداده که پشت کی میخواد بایسته. به همین دلیل تو جناح اصولگرا الان اختلاف شده، یعنی گیج شدن اصولگراها، نمیدونن آقای خامنه‌ای قطعا پشت احمد نژاده که برن پشت احمد نژاد. تو اونا دعواست، صحبت قالیباف ولایتی لاریجانی دولت ائتلاف ملی که آقای محسن رضایی داره میگه بکن. این بخشش به نظر من سیگنال های متناقض از شخص آقای خامنه‌ای داره میاد بود. اما حرف آقای موسوی به نظر من به فرمایشات آقای دکتر نوری‌زاده در تحلیل آقای موسوی یه نکته دیگر رو اضافه بکنم. به نظر من یک نکته سیاسی خیلی 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 مهمی هم در صحبت آقای موسوی بود و ایشون ابراز نگرانی کرده بود که برای اولین بار در جمهوری اسلامی که جابجایی قدرت، البته در حد رئیس جمهور، و اینه قدرت اصلی دست رهبره و جابجا نمیشه، باید فقط منتظر بود که فوت کنه، ولی جابجایی قدرت در حد رئیس جمهور، آقای موسوی ابراز نگرانی کرده بود که برای اولین باره که رفته زیر سوال. این حرف در واقع ترجمان درستش این است که دست سپاه و نیروهای امنیتی در سیاست کشور از وزارت کشور تا شورای نگهبان به قدری گشاده شده و باز شده که این خطر هست که حتی همین کورسوی انتخابات عرض شود محدود رو هم میخوان کنترل کنن و در واقع تو این 4 ساله چاق و چله‌ای که شدن، جیب بانک‌ها رو خالی کردن، پروژه ها رو گرفتن از بغل آقای احمدی نژاد و اعوان انصارشون، حاضر نیستن که تحویل کسی دیگه بدم ولی آقای موسوی باشه.
بله.
بنابراین این به نظر من یه نکته ایست که یک چشم هر کسی که صحنه سیاست ایران رو میخواد تحلیل بکنه باید روی این مطلب هم باشه که آقای موسوی هم نگرانی شو گفته و بازی که به هر حال سپاهی ها با امنیتی ها خواهند کرد در انتخابات پیش رو به دلیل اینکه همین چارچوب دولت رو هم به این سادگی تحویل کسی دیگه نده.
اگه اجازه بدید در این رابطه تفسیر دکتر نوری‌زاده رو بشنویم. موافقید با سخنان آقای دکتر سازگارا؟
بله کاملا. و اجازه بدید اینو من در مورد آقای نوری بگم، این نکته به نظر من خیلی مهمه که آقای نوری زمانی که برای اولین بار آقای دکتر زیدآبادی و همینطور ادوار تحکیم اینا جامعه فارغ التحصیلان مسئله نامزدی ایشون رو مطرح کردن، در کنار اون شرطهایی رو عنوان کردن که به اعتقاد من خیلی مهم بود، از جمله این که آقای نوری گفته بود اگر اجماعی باشد، یعنی حرفی که آقای منتظری زده بودن، اگر اجماعی باشد گروه های اصلاح طلب مثلا تحکیم وحدت، مثلا جبهه مشارکت، مجاهدین انقلاب، مجمع روحانیون، اینا بیان از آقای نوری حالا که آقای خاتمی رفته حمایت بکنند، ایشون به میدان خواهد اومد. در اون صورت حتی اگر شورای نگهبان رد صلاحیتش بکنه که آقای منتظری و آقای نوری هر دو بر این باورن، آقای خامنه‌ای چنین هزینه سنگینی رو نخواهد پرداخت، برای اینکه این هزینه به منزله قهر کردن میلیون ها نفر از صندوق‌های رأی خواهد بود، در اون صورت آقای نوری به صحنه میآید. ولی اگر چنین نباشد، حالا که می‌بینیم دبیر کل کارگزاران زیر عبای آقای کروبی رفته و از اون طرف جبهه مشارکت جناح آقای میردامادی و تنی چند سراغ آقای موسوی رفتن ولی جمعی مثل آقای محمد رضا خاتمی و دیگران هنوز تصمیم نگرفتن، در چنین شرایطی به نظر من آقای نوری آمدنش منتفی است و او تنها در زمانی میاد که اون اجماع صورت گرفته باشه. این حرفی که آقای دکتر سازگارم در مورد آقای مهندس موسوی و نگرانیش میزنه کاملا درسته. ایشون داره میگوید اگر منم آمدم در این شرایط به خاطر اینکه فردای کشور رو در پرتو حضور 4 سال دیگر آقای احمدی نژاد تیره و تار میبینم و ضروری میبینم بیام، به همین دلیل آمدم. یعنی واقعا منو یه دفعه به یاد این انداخت که این واژه‌ای که آقای مهندس شریف امامی وقتی نخست وزیر شد فریاد زد وطن در خطر است. الانم من یه همچین ندایی رو از آقای مهندس موسوی شنیدم که واقعا اگر من آمدم چون وطن در خطر.
آقای دکتر نوری‌زاده کوتاه، وقت ما رو به پایان هست، شاید 10 دقیقه کمتر. این رو بفرمایید در رابطه با سخنان داریوش قنبری نماینده ایلام نماینده ایلام در مجلس شورای اسلامی، ایشون از مسئله تقلب در انتخابات صحبت کردن. اگه بخوام من دقیقاً حرفاشون رو من تکرار کنم، گفتن که استراتژی دولت نهم دادن پول و اخذ رأی هست. ایشون معتقدند که هر طوری هست محافظه‌کاران تلاش خواهند کرد از راه تقلب در این انتخابات آقای احمدی نژاد بار دیگر رئیس جمهور بشه. نظر جناب عالی چی هست در این رابطه؟
ببینید، اگر تعداد نامزدها در مرحله اول زیاد باشه، یعنی مثل دوره گذشته مثلا 10 تا نامزد در انتخابات باشه، در اون صورت خب براشون امکان خیلی وجود داره برای اینکه آقای احمدی نژاد رو به دوره دوم بفرستن با یک نفر دیگه. ولی اگر در دوره دوم تفاوت آرا آنقدر بالا باشه، یک بار یادم هست در این زمینه چندین مطلب عنوان شده بود، از جمله این که اگر تفاوت آرا تا 6 میلیون باشه میتونن تقلب کنن، ولی اگه یه دفعه تفاوت آرا 15 میلیون شد این کار رو نمیتونن بکنن. آقای خامنه ای هم نمیکنه، چون باز میگم براش هزینه بسیار سنگینی خواهد داشت. در تمام این روزهای اخیر نامه‌ای که آقای کروبی به آقای جنتی نوشته، حرفایی که آقای هاشمی زد در رابطه با جلوگیری از تقلب و تلاش برای برگزاری یک انتخابات نزیه و نیالوده، حرفای خود آقای مهندس موسوی و اظهاراتی که شماری از نمایندگان از جمله آقای قنبری کرده، اینا همه حکایت از نگرانی است نسبت به تقلب. طبیعتاً در دوره گذشته بسیج و سپاه نقش اساسی داشتن در اون 2 ساعتی که آقای کروبی رفتن بخوابن، و همون 2 ساعت سرنوشت انتخابات رو تغییر داد، چون اگر آقای کروبی و هاشمی به دوره دوم آمده بودن طبیعتاً هاشمی انتخاب شده بود. ولی آوردن احمدی نژاد با همون 2-3 میلیون رأیی که دستکاری کردن نشان داد که اراده آقای خامنه‌ای بر این است که آقای احمدی نژاد بیاد. الان به نظر من اراده آقای خامنه‌ای این نیست. آقای خامنه‌ای الان به نظر من به این نقطه رسیده که احمدی نژاد براش هزینه سنگینی به بار خواهد آورد، و این مذاکراتی که ایشون با آقای مهندس طهماسب مظاهری داشته، حرفایی که آقای ولایتی و رضایی میزنن،
ولی آقای دکتر جونی ببخشید من قطع میکنم، فرصت هم هست، ولی در این رابطه روح الله حسینیان نماینده تهران گفته که پیروزی آقای ایشون، میدونید که وابسته به بیت آقای خامنه‌ای هستن، گفته احمدی نژاد پیروز قطعی است، و یا آقای حبیب الله عسکر اولادی، ایشون هم به عنوان دبیر جبهه پیروان خط امام گفتن که هیچ نامزدی به جز احمدی نژاد جدی نیست. یعنی هنوز اینطور پیداست که آقای خامنه ای کماکان از احمدی نژاد حمایت میکنه. شما موافق نیستید؟
نه، ببینید، حجت الاسلام خسرو خوبان که اسمشون رو عوض کردن روح الله حسینیان کردن، ایشون از این حرفا زیاد میزنن. ایشون حالا هم که به هر حال تو مجلس رفته و هیچ ارتباط ویژه‌ای هم با آقای خامنه‌ای نداره و این حرفا هم که میزنه به نظر من معقول نیست. همینطور آقای حاج حبیب عسکر اولادی تازه مسلمان، ایشون هم این حرفایی که میزنن، این به هر حال آرزوهای خودشونو میگن. در همون مؤتلفه آقای نبی حبیبی، در همون مؤتلفه آقای دکتر غفوری فضل، اینا هیچ کدوم هنوز تصمیم نگرفتن. من اعتقاد دارم در این دوره آقای احمدی نژاد مورد حمایت رهبر جمهوری اسلامی به طور قاطع نیست، همینطور سپاه هم در حمایت ازشون مردن.
سپاسگزارم. شما
بله، منم آقای حسینیان که جزو باند آقای احمدی نژاده و ایشون حرفش درخور نیست. و اینم عرض بکنم، یکی از جاهایی که میشه فهمید آقای خامنه ای آیا میخواد پشت احمدی نژاد بیسته یا نه، چون تو نطق روز اول نوروزش ایشون با ظرافت گفت که در واقع رأیش مال خودش معلوم نیست دولت باشه اگر از دولت تعریف میکنه. اونجاییست که ببینیم آقای قالیباف چون این روزا نشسته، ببینه از بیت بهش موافقت میدن یا نه. اگر به آقای قالیباف موافقت ندهد بیت، این یعنی این که میخوان که پشت آقای احمد نژاد داشتن. ولی اگر قالیباف رو هم بهش سیگنال مثبت بدن، کاملا هوا دکتر نوری‌زاده است و در واقع بیت میخواد کنار بشه. من یک نکته رو آقای جوامردی به این اضافه بکنم به مثلا چون اسم آقای نوری اومد و آقای دکتر شعله سعدی. ببینید آقای موسوی، من تا حالا از چند تا جوان‌ها در ایران فیدبک گرفتم، بازخورد گرفتم که رجوع کردن به ستاده آقای موسوی جا خوردن، برای که آقای موسوی مدل 57 هنوز. آقای موسوی حرفاش
این 30 سال توش مستتر نیست. بعد از جنبش اصلاحات پسا اصلاحات حرف نمیزنه، پست ریفورمیستی ایشون حرف نمیزنه. بنابراین برای جوونا اون جذابیت رو نداره. تا اینجا خلع رفتن آقای خاتمی که بیشترین کسی بود که میتونست این جذابیت داشته باشه کماکان باقی، و امثال آقای نوری، آقای دکتر شعله سعدی یا کاندیداهای این شدی که میتونن بله برای جوان‌ها جذاب باشن، برای اینکه حرفاشون از جنس حرفای بعد از جنبش اصلاحاته، یعنی جلوترن، تندترن، میرن جلوتر، به شرط اینکه به نظر من بتونن یک ائتلاف روشنی با هم بکنن، چون هیچ کدومشون به تنهایی نمیتونن این مجموعه مردم رو بیارن توی صحنه. اگر بتونن این طیفا که در واقع حرفشون از جنس پسا اصلاحات، بعد از اصلاحاته، نه ما قبل اون حتی دهه اولی جمهوری اولی، این احتمال هست، این احتمال هست، نمیگم هم قطعی میشه، شاید 50%، بتونن موج مردمی درست کنن که اگر انقدری نباشه که شورای نگهبان هول بده عقب که اینا تایید بشن، ولی انقدری هست که در بحران پیش روی اقتصادی کشور بتونن یک نقش سیاسی جدی بسازن.
آقای دکتر سازگاره، ممکن است بسیار کوتاه بفرمایید آیا اصلاحات صورت گرفته، مرحلهش به پایان رسیده که باید به گفته شما دوران پسا اصلاحات آغاز
شد؟ شکست جنبش اصلاحات، یعنی پسا اصلاحات یعنی بعد از این که یک شعارهایی رو آقای خاتمی و دوستانشون دادن اومدن به هر دلیلی به بن‌بست رسیدن، جامعه به لحاظ نظری عبور کرده از این مرحله، جامعه میخواد بره یک قدم عقب‌تر، به خصوص دست جوان، و این پاسخ که امثال آقای کروبی و موسوی به الان دادن ناکافیه. بنابراین این خلأ خود آقای خاتمی هنوز نشون داد اون جذابیت داره، ولی شو رفت کنار. بنابراین خلأ هنوز تو صحنه سیاسی ایران هست. این خلأ رو میتونن به نظر من کاندیداهایی که حرفای جدی‌تر، یعنی از اونجا که جنبش اصلاحات شکست خورده، حرکت بکنم جنبور کن.
سپاسگزارم. اگه اجازه بدید در فرصت باقی مانده تفسیر دکتر علیرضا نوری‌زاده رو بشنویم در رابطه با هفتمین دیدار هوگو چاوز رئیس جمهور ونزوئلا از ایران، تشکیل یک بانک مشترک و فعالیت‌های مشترک، گسترش فعالیت‌هاشون با آقای احمدی نژاد. تفسیر جنابعالی رو میشنویم آقای دکتر نوری‌زاده در فرصت کم باقی مونده.
بله، بنده باید بگویم همونطور که رئیس دفتر آقای خامنه‌ای در چشمان آقای پوتین برق حضور عیسی مسیح رو دیدن و اعجاب نسبت به مقام معظم رهبری، این بار نیز آقای هوگو چاوز رو در هیئت شاگرد آقای خامنه‌ای دیدن که ایشون اظهار علاقه کرده بود دوست دارد عمری رو در تلمز خدمت حضرت رهبر بگذرانه. به نظر من پوپولیسم در ابعاد دوگانه خود، احمدی نژاد و چاوز اینجا باز در پیوندن با هم آمدن که گروه دو درست بکنن در برابر مجموعه های 8 و 20 که در جهان ایجاد شده، و این دو تا کجا میتونن برن؟ گمان میکنم در حد همون 200 میلیون دلاری که سرمایه گذاری اولیه بانک مشترکشونه، چون میدونیم بانک توسعه صادرات ایران در فهرست تحریمی هاست، حال میخواهند یک بانک مشترک، بله، ولی با 200 میلیون دلار شروع میکنن و تا سقف 1,200,000,000 بالا خواهند رفت. به هر حال این سفرها برای مردم ایران هیچ سودی نداره، ولی گمان میکنم برای ونزوئلا سود و خوبی نفع زیادی داشته باشه، چون فعلا که این جمهوری اسلامی دهنده است نگیرنده.
خیلی کوتاه های دکتر نوری‌زاده، آیا همین تشکیل گروه دو در واقع پذیرش انزوای این دو کشور نیست در مقابل جهان؟
شما ببینید ایران و ونزوئلا و کره شمالی و سوریه و بورکینافاسو و اینا همه با هم دیگه جمع بشن چقدر قدرت خواهند داشت در برابر جامعه بین‌المللی؟ تصور میکنم اون ترکیه است که موفق شد در جهان حضور خود رو تثبیت بکنه و نشان بده کشوری موفق، نه جمهوری اسلامی.
بسیار سپاسگزارم آقای دکتر نوری‌زاده، همچنین آقای دکتر سازگارا در خدمت شما اساتید محترم، واقعا زمان بسیار زود سفری میشه باید. و همچنین سپاسگزارم از همه دستندرکاران برنامه تفسیر خبر، از همه بینندگان و شنوندگان محترم این برنامه در هر جای جهان و به خصوص در ایران. تا برنامه دیگر، بدرود.